ماندن من فکر نمی‌کنم کار درستی باشه این کاری که داری می‌کنی، اصلا کار خوبی نیستش.
من قول گرفتم اگه شما تعهد میکنین که نمیگه اون چیزا رو، من میذارم اسمشو بگه.
ببین خیلی هم ریلکس
دوست نداره. قول میدی که اونا رو نمیگین؟ خب پس نمیتونی چیزی
باز کن. زشت ماندنی دیگه.
فقط در حد اسم.
در حد
اسم. فقط اسم. اول معرفی اسمم چون بزرگترین.
من پژمان نوروزی هستم. امروز میخوام
سلام، من سیاوش ظفریان پورم.
من محمد رضا ماندنی هستم. به هاگیر واگیر 18 خوش اومدید. پژمان جان، قول اون حرفایی که درباره موضوع اسپانسر زدین رو نمیزنیم. باشه؟ قول. سیاوش شما شاهدی؟ قول.
من اصلا نمیخوام باز کنم. باشم.
باز کنم.
باز کنم.
بگه آبرومو میره ها.
اشکالی نداره باز کن. آقا آزادی بیان.
اجازه. یه ذره اولش درد داره. یک، دو.
اپلاسیون ماندنی.
لباتو خوب شد ولی.
آره، ورم کرده.
اصلا فلوبه اینا.
خوبی این الان؟ خوبی
الان؟ خوبم. زیر صدا هم گره. ببخشید
که مجبور شدم که اعمال قدرت بکنم.
باشه باشه،
با چسب نواری.
چون حرفم درسته.
وقتی اعمال قدرت بدون چسب نواری کردم میفهمی.
خب پس بذارید همینجا مشخص کنید ماجرا چیه دیگه. ماجرا سر اسپانسرمونه. اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر
رستوران گیاهی آنانداست.
بله، این رستوران گیاهی که اتفاقا چند روز پیش ما رفتیم اونجا ببینیم که اصلا چه خبره.
استوریاشو احتمالاً دیدن دیگه، یعنی عکسشو گذاشتیم.
چقدر خوشمزه بود. فقط گوشت کم داشت.
اجازه بدید من چسبو بیارم. مثل اینکه خیانت واسه کار.
گوشت کم داشت. نداشت
اصلا. اصلا گوشت
نداشت.
بابا آخه میگن آب گوشت بدون گوشت بعد میشه آب.
نه اصلا اونو که ندارن. داشتیم فکر میکردیم که میتونن دیزیه بدون گوشت داشته باشن.
منوی جذابی. منوی خیلی خیلی جذابی داشتن. از پیش غذاهای در واقع اسپرینگ رول و نمیدونم راست. اون پکورا و نمیدونم اینجور چیزا آره. اون هوموس و گل همون دیگه پکورا آره. بود دیگه با اون سس مخصوص و خیلی خیلی
چی شد دلت خواست؟ منم دلم خواست. نازنینم نازنینم تو دلت یه دریاست.
پژمان جان دیدین هیچ گوشتی وجود نداشت. آره. اما غذاهای خوشمزه، قیمه، آره. پیتزا. من چقدر اون تحچین رو دوست داشتم.
تحچین
یکی از باسلیده‌ترین غذاهای ایرانیه.
در زندگیمون بوده هیچ وقتم گوشت نداشتم. آره.
چی؟
تحچین بادمجون. آره.
شما درست می‌کردین؟
آره.
دیدین هیچ مشکلی نداشت.
ولی یه چیزی هم داشت، پنیر هم داشت. پنیر توفو بود، نمیدونم چی بود، به عنوان مثل
گوشت توفو بر
توی چرخ گردون توفو.
این آقا چی امروز چی داریم؟ توفو.
توفو درسته پس. آها، توفو نیست. آره. اشتباه خوندم. من خوب میخونم.
توفو پنیر توفوه.
توفوه، توفو نیست.
ولی
توفونی.
من فکر کنم
توفو.
توفو که همونیه که فردوسی میگه که به چرخ گردون داره میگه.
توف محبوب.
ولی از همه جالب‌تر یه چیزی بود شبیه به جوجه کباب. چلو جوجه کباب. اون چقدر خوب بود. چیه؟
هیچی بگید.
نه شب
جوجه کباب گیاهی میخواییم بخوریم. آره. مثلا جوجه ها به گل و گیاه چسبیدم میگم قد قد قد.
حالا جالبه تو میگم شکیبا به عنوان گیاه خارترین آدم که من اطرافم میشناسم. بله. کسی که از دو سالگیش
گیاه خارترین آدم ممکن
دو سالگیش گوشت نخورده
قبلش هم نمیتونسته بخوره
دیگه همون. و واقعا هم یکی از دموکرات ترین آدم ها. حالا خودتون هم شاهدین دیگه، ما هم بیرون رفتیم هیچ وقت گیاهخواری که هیچ وقت آدمای اطرافش متوجه نمیشن که
من متوجه میشم.
کجا متوجه شدی؟
چون مثلا
چون جون نداره،
چون نمیتونیم
از این چیزایی که میگن چون روش نکرد بعد نکشیده دیگه،
به خاطر اینکه مثلا
همیشه رنگش
کبابی بهار. چی میگم؟ مثلا به خاطر اینکه نمیتونیم بریم کبابی بهار.
خب با من بیا بری.
بیا بری از این دیار، بیا بری اینجا
یه سوال، وضعیت گیاهخواری توی این پادکست چجوریه؟
مدافع یا مخالف منظور چینه؟
چینه تیف، مثل جنسیت بود که صحبت میکردیم، جنسیت تیفه. تیف گیاهخواری ما کجاست؟ شما کجای گیاهخواری ایستادیم؟
جا؟
من؟
دقیقا کجاشو میخوایی بدونیم؟
جای خوشمزش.
خب
آره جایی که خوشمزه،
آره جایی که ببین نگاه کن، ما اونجا صحبت کرد نه بذار بگم، ما توی همون رستوران آناندام صحبت کردیم راجع به این که یک بدنامی داره غذای گیاهی که مساوی با غذای بیمارستانیه، انگار که مثلا غذای بیمارستانی هم دیدید که نه چربی داره نه به هیچ چیز نمک داره، بدمزه و بینمکه و خشکه، از گلو پایین نمیره. ها
بدگوشته.
بعد به میکروفون نزدیک‌تر بشی پژمان
جان. بله
بله. و اینجا در واقع دیدیم که سرشار از مزه ها میتونه باشه، ادویه های مختلف، طعمای متفاوت و حتی اون شاید حس چقری یا اون در واقع اون زیر دندون بیای گوشت که تجربه کردیم با چیزای جایگزینی این به نوعی میشه به جاش چیز دیگه ای گذاشت. این که من کدومش هستم، من اونجایی هستم که غذای خوشمزه است، حال چه گوشته چه گوشت گیاهی غذا فرقی نمیکنه.
من خودم جز طرفدارای گیاهخواری ام، ولی خب گیاهخوار کامل نیستم.
چرا؟
چرا طرفدارم؟
چرا نیستی کامل؟
یه بخشش اینه که اگر آشپزیم خوب بود، نه راستش به خاطر اینکه شما اتفاقا استعداد آشپزیتون خوبه و علاقمندتون، من علاقمندم، هم شما هم سیاوش جان جفتتون واقعا آشپزی
خوبی، علاقمند به خوردنی پختن نیستی.
خیلی علاقمندم به خوردن.
یادش به خیر دهه 70 محمود شهریاری برنامه تلویزیونی بود، توش نونخامه میذاشتن، حالا صداشو میشنون. آره به خاطر اینکه شنیدن نمیدونم تصویرش
بعد ماننده دیدن،
نه بعضی ممکنه ندیده باشن این پاراست برنامه رو.
خیلی ندیدن.
آره
آقای مگه همه هم سن و سال ما نیستن؟
نه روزمن ولی آقای شهریاری نونخامه بود، مسابقه بین مثلا سه نفر بود، هی میگفتن بخور بخور همه جمعیت و اینا، شهریاری هم قشقش میخندیدش اینا. چقدر جای آقای شهریاری خالیه توی
و خیلی
شاید هم نه
آن تو نظرت اینه؟
من خیلی علاقه خاصی بهشون
یکی از بهترین شومنهای تلویزیون هستش تاریخ تلویزیون، مخصوصا بعد از انقلاب که اصلا میشه گفت که خیلی معدود آدمای مثل ایشون بودن،
مثلا نداشتیم شومن
به اون شکل. شاید مثلا
قلک بود، وای چقدر مخ من
چی بود این
قلک،
یه مسابقه بود که قلک بود، قلک ها رو مثلا بعد میشکوندن، برای من خیلی چیز بود، یعنی بد نیستم باهاشون، خیلی علاقه
دارم. ناراحت میشدی که قلک ها داره بهشون ظلم میشه؟
آره قلک ها رو میشکستن به عنوان اینکه گلیا پوچی بود که مثلا توش چه جایزه قرار گرفته. آره بامزه بود، یک
بامزه بود قلک ها رو میشکست، بیا بشکن بشکن هرچی تو بوه بردار، ببر برای خودت کن، اول که ریختی تو حالا که داری میشکنی و برشون.
میگفتی به پژمان که شما که آشپزیت خوبه.
آها آره، شما هر دوتون، شما هم که اون مرغ باتر چیکن درست میکنین و غذای هندی و شما هم که غذای روسی و من اگر واقعا آشپزیم خوب بود و استعدادشو داشتم احتمال اینکه غذای گیاهی درست کنم خیلی زیاد میشد، یعنی در واقع راستش درست کردن غذای گیاهی برنامه‌ریزی غذایی میخواد، انقدر دم دست نیست هنوز، حداقل برای من که نیست.
خب نه رایج نیست دیگه،
رایج نیست، متریالش همیشه دم دست نیست بله. و احتیاج داره که آدم فکر بکنه، ولی مثلا آدم زنگ بزنه جوجه کباب بیارن، قیمه بیارن، قرمه بیارن، این چیزا واقعا راحته. ولی
چرا رستوران... کاری نداره که قرمه و قیمه و اینا رو گوشت از توش برداره میشه غذای گیاهی.
میدونستی که یکی از رایج ترین جمله هایی که مثلا من شکیبا میشنویم، یکی اینه،
میری مهمونی میگن خب گوشتاشتو نخور،
گوشتاشو در بیار، یکی این که میگن خب ماهی نمیخوری، ماهی
خب البته یه مدل، یه مدل حالا گیاهخوار نمیشه بهشون گفت، ولی کسایی ان که گوشت قرمز و مرغ و اینا رو نمیخورن بهشون میگن پسکاتریان، ماهی خور گیاه،
ولی فقط ماهی گیاهخوار، ماهی موجود زنده
ماهی های گیاهخوار رو میخوره.
خب اگه کانسپت گیاهخوار
میدونی منم گیاهخوارم، گیاهخوارا رو میخورم.
خب یه معرفی بکنیم آنان داره، ولی اگه موافقین این بحث رو ادامه بدیم.
بله ادامه بدیم، بگیم که
من که مشتاقم.
آها راجب چی؟ چرا
راجب گیاهخواری چسب و
بیارم؟ نه من حرف نمیزنم، کمکم کنید چرا من نگار عزیز
بگیم که آناندا یه رستوران گیاهیه، اگر که در منطقه پاسداران
اختیاری، آقا پاسداران نیست،
آره خیابون اختیاریه،
جنب
خیابون علی نصیریان، این بهترین چیزی که من همیشه تو ذهنم یادم میمونه.
نیلوفر مگه
نیلوفر سابق بوده ولی الان شده اسمش علی نصیریان، چون همونجاست خونه آقای نصیریان، همون هول و هوشه محل سکونتشون، الان شده خیابون علی نصیریان، یک کوچولو که تو اختیاریه و تقاطع
بهش میگن چهار دلبخوا.
جدی
اونجا اسمش از چهار دلبخوا،
اسم چهار... بله. من فکر کنم چهار دلبخوا توی دروسه.
نه اون چهار دلبخوا رو میان پایین‌تر و البته یک طرف است، باید پیاده بیان از چهار دلبخوا رو به پایین، دقیقاً نبش.
من نمیدونم چرا اسمش گذاشتن دل بخواه.
مثل چهارو چه کنم دیگه.
آها. خب یعنی دلش میخواد هر کسی هر طرفی بره. نمیدونم. به هر حال یه خورده که پایین تر بیای رستوران قدیمی آناندازه. قدیمی
20 سال، نزدیک 20 سال.
15 تا 20 سال حدودا فکر کنم.
تاریخچه‌شون حتی کسایی که خانم هنرمندان رفت آمد داشتن در واقع ادامه معنوی همون رستوران گیاهی خانه هنرمندان هم به نوعی هست.
به نوعی هست و ضمن این که در واقع اینم بگیم که یه خونه مسکونیه، مالک در واقع خونه یا مالک رستوران کسی که اونجا از بچگی بزرگ شده تو اون محله بوده، هنوزم پدر مادرشون همون طبقه بالای اونجا زندگی میکنن. رستوران در واقع انگار خونهشون بوده، خونه رو تبدیل کردن به رستورانی که یه فضای دوستانه و صمیمی داره.
یه فروشگاه هم دارن که دو قدم بالاتره، محصولات گیاهی میفروشن. هم میتونه
بعد از چهار دل بخواد
بالاتر. نه همونجاست.
همونجا
یه ذره بالاتر از اون کوچه نصیریان،
خیابون علی نصیریان.
بله.
چه نیست
حالا ما بهش میگیم کوچه.
جدی؟
وقتی به چهارمون میگیم دل بخواه.
بالا شهری بودن اینجوری.
آره دیگه، خونه شما هم نزدیکی بوده.
بالای چهار دل بخواه. بالای میدون اختیاری.
ما اون بچه پای ماینا بودیم، این چیزا رو بلد نبودیم. هم هر چی بهمون میگفتم اون همون رو میگفت.
چی رفیق تیپمون نمیخوره به هم نه؟ انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این ماکیاد زاده. نه عزیزم، یه سری چیزا رو شماها داشتین ما نداشتیم.
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین. ما با دست تو عرصه آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. بازیم تیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. ما رو کهنه بمونی بسن، مال شما خوشگل پوشک بود.
یه نکته‌ای که برای افرادی که گیاهخوار هستن وجود داره اینه که خوشبختانه در طی چند سال گذشته فروشگاه‌های عرضه محصولات گیاهی برای افرادی که گیاهخوار هستن هم فراهم شده. کم هم نیستن، میشه جستجو کرد. از جمله آناندام یک فروشگاهی داره که حتی میتونید سرویس اینترنتی هم بگیرید، یعنی سرویس دوربر هم داشته باشه.
حتی غذاشون رو میشه غذاشون هم دلیور کنن.
آره. غذا رو هم از طریق اسنپ فود و اینا میتونن بگیرن که توی همون محله و حدود و اینا، همین که از طریق سایتشون میتونن. آها. برای تقریبا همه تهران سفارش بدن. anandaveg.com
و پیج اینستاگرامش
anandaveg.
حالا ما توی اینستاگرام و اینامون هم که در واقع تگشون میکنیم چه گیاهخوار هستیم. احتمالا حتی گیاهخوارا مثلا اونقدر رستوران گیاهی کمه که میشناسن. ولی اگر که گیاهخوار نیستین مثل ما ولی علاقه مند هستین که در واقع تجربه طعم‌های متفاوتی داشته باشین، اصلا ببینین این غذای گیاهی که میگن مثلا قیمش چجوریه، نمیدونم پیتزاش چجوریه،
چقدر خوشمزه بود قیمشون،
قیمش
خیلی خوشمزه داشت. آره.
و تقریبا همه چیشون خوشمزه بود واقعا.
بله بله، متاسفانه.
و امتحان کنین اگر که انسان
من خیلی گیر بدم، ولی
راستش بخواید
اون چسبی که دست شما هم هست موثره.
اگر رفتین میخوام من پیشنهاد بدم به جای که غذا سفارش بدید یه عالمه پیش غذا سفارش بدین، چون تنوع پیش غذاها زیاده و واقعا سیر کننده است. یعنی به راحتی میتونید لذت وافر ببرید از مزه های مختلف.
من الان دارم منوی رستوران رو نگاه میکنم، حمسشون عالی بود، ما امتحان کردیم. میرزا قاسمی نمیتونه بد باشه، به نظرم خوبه.
میرزا قاسمی واقعا یه ذره اسم چیزی عجیبی نیست.
چرا
شما که از من میرزا قاسمی هستم بده بخوریم آقا میرزا قاسمی رو بخوریم.
ما یه پراتایی خوردیم، اون نونه خیلی خوشمزه بود.
آها آها، اونو یادم رفت.
بله بله بله.
یه نونیه که داخلش یه موادی قرار گرفته دیگه، یه جور
چیز چیز داشت، نخود فرنگی
بود، ادویه و یه عالمه مزه،
سس داشت، مزه مزه دار اینا، خیلی سیر اینا خیلی خوب بود.
وای آب دهن رو فاک.
آخ که دلم آب شد، از کجا پیدا شد، بیا با اون طعم لبت منو سیراب کن. آخ که دلم آب شد، از کجا پیدا شد، بیا با رقصیدنت دلو بیتاب کن.
چیه دوباره چسب چرا دستت گرفتید ماندنی جان؟ من حرفی نزدم که
سر چسبو پیدا میکنم که دم دست باشه.
بذار از ماندنی شروع کنم. ماندنی تو که برخورد داری با یک آدم، داری با یک خانوم محترم، محترمه مکرمه گیاهخوار، از دو سالگی دارید زیست میکنید، زندگی مشترک زیر یک سقف به خوبی و خوشی، هنوز خرخره همو نجویدید.
حالا این بخششو حالا خیلی هم مطمئن نباشید.
تو اوکی با گیاهخواری؟ اوکی. گفتی که دوست داری اگر آشپزی میکردی بری مثلا سراغ آشپزی گیاهی و اینا، ولی به عنوان غذاخور؟
دقیقا. من حقیقتش اینه که شکی با ویژگی خوب داره که واقعا میگم اولش هم گفتم اصلا کسی متوجه نمیشه که گیاهخواری. آره. یعنی از اون آدمایی نیست که چوب قضاوت رو برمی‌دارن و یه جنگ صلیبی رو می‌دارن.
مثلا تو مهمونی میشینه
چگونه می‌خوری
دنبه ها رو
چگونه جسد حیوانات رو به دندان می‌کشید. اینجوری نیست واقعا. اصلا حرفشو نمی‌زنه.
تو داری یه گروهی که اتفاقا معتقدن که این علت گیاهخوار شدنشون اینه که می‌خوان به جانورا آسیب نخوره، به درد و رنج نداشته باشه، کسی نکشن. داری الان شوخی باهاشون می‌کنی.
من اولا که با هر کسی دلم بخواد شوخی می‌کنم، چون شوخی نشوندنده پذیرش، شوخی نشوندنده جنبه و یه چیز انسانیه. در واقع ارزش
شوخی
انسانیه.
شوخی خوب کردن نشانه هوش بالاست.
حالا
البته معنیش این نیستش که تو شوخیات خوبه.
بعضی وقتا از حسام برمی.
آقای هوشمندی که هر دوست داری هر شوخی بکنی اینو بفهمید.
شوخی می‌کنم و تا وقتی بی احترامی نکنم توقع دارم که شوخی پذیرفته بشه. خب من از آدمای متعصبی که در واقع هرسمنت میکنن دیگران رو واقعا، یعنی تعرض میکنن به دیگران با منش فکری خودشون، خیلی باشون بدم. یعنی اصلا اعتقاد دارم که این روش تهاجمی عمل کردن دقیقاً از جنس همون تعصب هر چیز بدیه. یعنی ما با آدم های متعصب مذهبی به مشکل میخوریم، با آدم های متعصب چه میدونم
سیاسی
به مشکل میخوریم، و دقیقا اگر کداشون رو نگاه کنیم این همه
مدلش یکی.
من برحقم، شماها نادان و در جهلین، من چون شما خیلی نفهمی و خیلی طول میکشه که
بکشمت،
یا اینکه باید دیگه خیرتو بچسبم فهمو از هر زاویه، از هر جایی که میشه به شما حقنه بکنم،
از هر جایی که میشه، از هر جایی جادو فرو کنم این حقو. خب حالا تو تعصب رو بذار بعدم برمیگردیم، بذار فعلا تکلیفمون معلوم شه. تو گیاهخواری یا نیستی یا ترجیح میدی گیاهخوار بشی؟
من ترجیح میدم که رژیم غذایی گیاهی در رژیم غذاییم در واقع در روزمره خیلی بیشتر
باشه. چرا؟
خاطر تنوعش. چون من واقعا مامانم آشپزی دوست نداشته. حالا من خیلی حرف مامانم میشه تو این پادکست، امیدوارم که یه روزی مامانم یه پادکست منتشر نکنه
بگه من یه پسری دارم.
خب حالا بذارید من براتون بگم
تمام داستان از اون جرا.
داستان از روزی شروع شد که
حس از کجا شروع شد، از گل و باغ و جوونه، از صدای مهرمون و یه سلام عاشقونه، اومدم به مهربونی که بگم با تو یه رنگم، تا بگم چه نازنینی ای شکوفه قشنگم.
خیلی ما رژیم غذایی متنوعی نداشتیم، یعنی کلا 4 5 تا غذا حقیقتا می‌خوردیم همیشه در طول هفته.
مثلا چیا بود؟
مثلا
خورشتای مرسوم
عاشق، نه خورش هم کمتر.
لوبیا پلو،
لوبیا پلو بود.
کوفته؟
نه کوفته خیلی نه،
کوفته زیاد
ما بزرگم درست می‌کرد. نه اونی که گوشت و چی می‌کنه؟
آها به به،
کباب تابه. جز غذاهای
همیشه شانس موفقیتش 100 درصده.
به خاطر همین مثلا گاهی وقتا جوجه کباب و خلاصه، مثلا یه زمانی که هنوز خانوادهمون گرم دور هم بودیم، یه قرار مثلا آب گوشتی هم گاهی داشتیم. خلاصه چون ما رژیم غذایی متنوعی نداشتیم و من اتفاقا از نظر غذایی آدم تنوع طلبی، یعنی الان به من بگن یه رستوران مثلا تبتی یه جا باز شده، می‌خواستین الان یه جوری سیاهش دارن نگاه می‌کنم بگید دیگه تو چیا تنوع طلبی؟ تو پادکست. تو پادکست. تو پادکست مختلف بلم.
من منم رسید که بگم که تو کلا تنوع طلبی. خب بریم.
قربونتون برم. آها شاگردی شما رو کردید. قربون
شما. من تنوع می‌سازم.
پادکست قابل شنیدن میه برای خانواده.
من همینجا تذکر بدم که لطفا پادکست هاگی باگی رو در حضور کودکان نوجوانان نشنوین، حتی در حضور بزرگترات. من میخوام برم.
من که دوست دارم که واقعا غذاها و طعم‌های مختلف و مخصوصا از ملل مختلف امتحان بکنم. حالا میدونم که ایران خودمون هم یه عالمه غذا داره که من تا به حال تا اسمشون رو نشنیدم، نخوردم و خیلی هم کنجکاوم مثلا امتحان.
مال کدوم کشور بیشتر دوست داری؟ اونایی که خوردی؟
هند رو خیلی دوست دارم. هند واقعا دوبار رفتم.
چقدام گیاهخواری اونجا؟
آره
در واقع گیاهخوار به دنیا میان، مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
گاواشون بیشتر گوشت خوره.
شانس اینکه گاوام دورشون رو نگاه میکنم میگن که هیچ بخورم کسی نبینه
میخوای بخور میخوای نه.
پس یکی از دلایل تنوع بود
و لذت
و لذت.
غذا برای من یکی از لذت بخش‌ترین کارهای زندگیمه واقعا. اصلا فکر کنم همچون سیاوش میبینی چند هزار سال طول کشیده ما بتونیم غذا رو بخوریم.
هیچ وقت از این دلایل نمیدونم مثلا به خاطر حیوانات اون نمیدونم ما رودمون کوتاست نمیدونم رودمون بلنده پس ما گیاهخواریم دندونمون هویجه نمیدونم فلان نه
اینجوری
اینا جز دلایل نیستن
بخولم یا نخولم میخوای بخول میخوای
حالا بگو بگو اینا جز دلایل نیست
نه به نظرم تا جایی که من درباره حالا من که اصلا کمتر میدونم از شما درباره تکامل و اینا ولی هر چی که خوندم دیدم که اینا استدلالای خیلی سستیه یعنی به راحتی میشکنن دلایل زیادی هست که اینا قوی نیستن ولی از جنبه افراط در گوشتخاری چه به واسطه سلامتی واقعیت اینه که افراط در گوشتخاری برای سلامتی ما خوب نیست فکر کنم یه بارم تو پادکست دربارش یه ذره حرف زدیم و اینکه این چرخه بزرگ صنعتی رو برای تولید گوشت میشه یه مقداری بهترش کرد.
حالا البته حالا بگذاریم
چون ما انسان‌ها از اینکه مثلا ما نمیدونم بی‌رحم نیستیم و اینا من اینجوریام که ما بی‌رحم‌ترین موجود حیاتیم اتفاقا. هیچ موجود دیگه استودیوم نساخته آدمو توی زنده زنده هم دیگه رو بکشن
بعد ملت تماشا کنن
و خیلی شاد باشن از اینکه دارن این صحنه رو
می‌بینن. به عنوان یه مراسم همدیگه رو دعوت کنن اونجا.
کمابیش الانم هم داریم همین کارو می‌کنیم یعنی کشتی کچ نگاه می‌کنیم بوکسش کردیم بوکس‌های خیلی جدی ولی
فوتبال کافیه. فوتبال کافیه.
حالا نگم اعدامم میریم تماشا می‌کنیم دیگه حالا حتی دیگه بحث خوردنم در کار نیست اونجا.
آره همینی که فقط بمیره کافیه.
خیلی عجیبه ها چجوری ممکنه یکی ساعت کوک کنه؟
سیاوش تو استاد این هستی که یه بحث زیبای خوشگل خوشمزه با کیفیت یوهویی ببری تو اون فضایی که بگیم میگی. که
خیلی ببخشید عذرخواهی
خواهش میکنم یه موسیقی گوش بدیم برگردیم.
مرا ببود مرا ببود برای آخرین بار تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته برم به جست جوی سرنوشت.
سیاوش جان شما گیاهخواری در چه وضعه؟
من همون چیزی که ماندنی گفت در تلاشم که سهم گیاه رو در غذام زیاد بکنم ولی مسئله اصلی سر اینه که نه نیاز نکته‌ای راجع به گیاهخوارا وجود داره که خیلی به نظرم جالبه اینه که همیشه احتیاط دارن در انتخاب یعنی خیلی حواسشون جمعه برخلاف ما که برنامه غذاییمون جوریه که چون چیزای مختلف و متنوع هست
خور اردوف میکنیم مرده رو با گور املت
آره ما وقتی که در واقع غذا انتخاب میکنیم به عنوان همه چیز خار و اتفاقا بیشتر گوش خار امکاناتی که در اطرافمون هست خیلی ما رو نامنظم میکنه ولی وقتی شما گیاه خارین باید جستجوی دقیق تری انجام بدید یا انتخاب دقیق تری بکنید که دارید اون چیزی که میخورید چیه این فکر کردن به این که من دارم چی میخورم خیلی مسئله مهمیه ما گاهی اوقات زیادی میخوریم و هر چیزی که بهمون بدن رو میخوریم و این راستش بخواییم زیادی خوردنه حالا چه میخواد حرف مفت باشه بزنیم چه هر چیز دیگه ای که
همون چیزی که میگی ولی اینا نیست
همون چیزی که بی احتیاطی نه مزه که یعنی بی احتیاطی در هر چیزی وجود داره از جمله حرف زدن و خوردن که به نظرم این دوتا نسبت مستقیمی داره
یه
سوال الان به عنوان یه کیس ببخشید من مجبورم چون شکیبا جان الان اینجا مطرح شده اینا شکیبا جان در گفتارشون هم در واقع آدم محتاطی ان یعنی مزه میگن حرف دهنشون میفهمن به قولی
خیلی بد.
آره،
نه این نه این خیلی جمله جالبیه.
اتفاقا انتظار داری من چی بگم؟ نه خیلی وقت حرف درش نمیفهمه واقعا. همین امروز صبح یه سری حرفای به من زد، درشت بار من کرد
اینو بگه
و بعد کلوفت بار من کرد و بعد زخم زد.
نه اینو
یکی زیاد خورد.
از یکی از دوستانم شنیدم که گفتش که فلانی حرف دهنش رو میفهمه، داشت در حسن در واقع یک نفر میگفت. من اول به نظرم این گوشم ناشنا بود که حرف دهنتو بفهم یه فحشه، ولی این نه این نبود.
نه حرف دهنشو میفهمه خیلی اتفاقا با کلاسه، ولی اینکه بگی که تو حرف دهنتو میفهمی اون موقع دیگه کلاس نداره.
نه اتفاقا تذکر به جایی که حرف دهنت رو بفهم یعنی که از مغز در واقع این داره بیرون نمیاد، از فهم دیگه حالا بیرون. از فهم بیرون نمیادش، از ادراک. باهاتم این واژه من خیلی خوشم اومد، دوست دارم که ازش استفاده بیشتری بکنم.
برام میدونی که کی گفتی؟ آقای سیاوش صفاریان.
من اون چیزی که
میگه خیلی مؤدبه،
آقای پشمان نوروزی نیست.
من اینطوری ما رو میشناسن. ولی این که شکیبا جان
من اون آدم مؤدب تره میشناخت.
خب من اون چیزی که از شکیبا جان دیدم اینه که اتفاقا حواسشون به جملاتی که میگن هست. حالا شاید من به هر حال در فضای خصوصی که ندیدمشون که
چقدر توضیح میدی بابا، یه سوال که بسید جواب بده دیگه.
من فکر میکنم که بله
راست میگی،
اینطور هست. نمیدونم که گیاهخواری چه اثری داشته روش.
هم میخوام بدونم اصلا گیاهخواری اثر داشته.
جز آدمایی که آنچه که میخواد بگه یا آنچه که میخواد عمل بکنه رو خیلی مزه میکنه، شاید مثل همون دقتی که روی انتخاب غذاش داره که مثلا پیش اومده من بگم که نه بابا این که مثلا فلان چیز این پوره توش گوشت نداره، که نه نگاه کن ببین اینجاش یه دونه مثلا یه تیکه هست. ولی مثلا اینجوری هم نبوده که به بقیه زهرمار کنه قضیه رو اینا رو. ولی این حرفی که شما میزنین و منم در بعضی از دوستان گیاهخوار غیر متعصبم، چون آخه حالا میدونین که ما اون روزم یعنی بحثش پیش اومد توی رستوران، گیاهخواران اینجوری نیست که یه گروه متحد نیست.
بله.
یه گروه دیگه ای وجود دارن که معتقدن خود گیاهخوارا همچین هم گیاهخوار نیستن.
وگنا و اونا کی چی هن؟ یه سری
چهار
وجتریان
گروه اصلی گیاهخواری وجود داره که یکیشون وجتریانان، کسایی که در واقع فقط گوشت نمیخورن.
بله.
اما ممکنه یعنی
تفاهم و شیر
و اینا رو مصرف کنن
دیگه، اینا لاکتو هستن در حقیقت.
آها.
دو گروه دیگه هم وجود داره که مثلا بعضی شیر نمیخورن، پنیر رو نمیدونم اینا رو میخورن،
اونایی که تخم مرغ میخورن او و وجتریان نمیدونم.
و وگن ها که در واقع بعضی از دوستان وگن که همین الان من یه کامنتی دارم زیر یکی از پستام اگه اجازه بدیم میخوام بخونمش که در واقع اصلا اون کسی که نوشته اینو، حالا خانم آقا بودنش هم مهم نیست، نوشته که اصلا وجتریان ها خودشون همدستن با گوشتخارا. یعنی اینجوری هم نیست که مثلا
چرا
که در واقع خود شیر و
ایجاد اسارت برای جانور دیگر. من همیشه راستش بخوای وقتی که راجع به همین موضوع زجر دادن یک حیوان، کشتنش برای خوردن صحبت میشه و اینها، همیشه به ذهنم میادش که اگه یه روزی ثابت بشه که کم و بیش الان هم ثابت شده که در واقع گیاهام جاندار هستن، گیاهانم جاندار هستن دیگه، و ما داریم در واقع حتی وقتی یه کاهو رو میتونیم بذاریم یا پیاز رو میتونیم بذاریم تو آب ریشه میده، یعنی موجود زنده است دیگه. بله. که داره ریشه میده دیگه، حالا فقط سلسله اعصاب درد شاید نداشته باشه که درد بکشه، پر ما داریم یه موجود زنده رو میخوریم.
به کلمه میگی تو درد نمیکشه، میگی تو درد منو نمیفهمی.
به کلم گل کلم.
آره دیگه
فکر کردم میگی به کلمه
کلمه شخونده شد. آره
به کلمه میگی درد میشه.
آره و وقتی که در واقع میگم این میتونه بذاریم مثلا ریحون رو میتونیم بذاریم توی آب ریشش رو یا خودشون
زنده.
آره دیگه. آیا سوالم اینه که آیا مقصود این که ما یک موجود زنده رو شماها دارید میخورید و این یک رذیلتی هستش در واقع در برخی از افراد، این حرف کافی نیست. یعنی ممکنه که ممکن پاشنه آشیلش اینه که یه دفعه این اثبات بشه که میگم کم و بیش هم شده که گیاهان هم دارای جان هستن،
دارای جان هستن، حتی اونا هم احساس رو به نوعی دارن منتقل
ریاکشن چون نشون میدن، عکس العمل نشون میدن.
آره ولی اصلا نکته اینه که این نوع نگاه کردن یه ذره بی‌معنی هستش، میدونی؟ یعنی اصلا غذا خوردن به طور طبیعی، دارم عرض میکنم به طور طبیعی، ما غذا رو از موجود زنده میگیریم چون ما نیاز به مواد عالی داریم، مواد معدنی تمام مشکل ما رو حل نمی‌کنه. بنابراین ما به طور طبیعی، ما که دارم میگم یعنی هر موجود زنده‌ای به طور طبیعی به موجود زنده دیگر از منظر غذایی وابسته است. بنابراین اصلا به نظر میاد اصلا وارد این گفتگو یا این، یعنی من به شخص دارم عرض میکنم اگر یکی بگه که به این دلیل تو چرا داری یک موجود زنده رو می‌کشی، تو بهترین حالت میگم که حق با شماست، مرسی. یعنی اصلا به نظرم این اصلا قابل گفتگو نیست. اینی که ما میتونیم غذای مثلا گیاهی هم بخوریم به خاطر اینکه فشار کمتری به محیط زیست بیاد، من اینو کاملا میفهمم. اینکه
گوشتمون رو کم کنیم، مصرف گوشتمون رو کم کنیم،
اینو میفهمم. اینی که تنوع غذایی، لذت، همه اینا رو میفهمم و همشون به نظرم معقول و منطقی هستش. حالا خدا رو شکر انقدر ویترین من گوشتخوار و غیر گیاهخوار یا دشمن گیاهخوار بود که هیچ کدوم حتی به این نتیجه نرسیدید از من بپرسید تو نظرت راجع
به گیاه. نه میپرسیم اتفاقا الان به شما میرسیم.
من گیاهخواری را دوست میدارم.
ولی تو استوریای
تو یه گوشتخوار.
ولی تو استوریای تو میبینیم که خیلی غذاها رو با بادمجون درست میکنی.
تو رسانه‌های بیگانه این کارو می‌کردی؟
من اصلا بیگانه خوارم.
بعد نیست البته میتونم ازتون استفاده کنیم.
اجازه سوالم بپرسم ماندنی بذار من سوالم بپرسم.
بفرمایید خواهش
می‌کنم. آقای نوروزی علاقه وافر شما به بادمجون نشأت گرفته از چیه؟
از جونش.
چی؟
از جونش.
چه با تو با هم دیگه هماهنگی؟
آخ جون. تنها توی ایرون، تنها توی ایرون، راستی که میچسبه آفتاب زمستون، میری زیر کرسی اصلا نمیپرسی از سرمایش امرون. آخ جون.
خب دیدی علاقه درستیه؟
جونم
سوالم پس گرفتم، اصلا نمیخوام ادامه بدم. ولی آخه تو استوریات میبینم اغلب با بادمجون داری غذا میپزی، انواع بادمجون.
چون وقتی که تموم میشه میگم جون.
آخ جون.
نه نمیخوای جواب بدی.
خوبه که خودتون میگین، بقیه بهتون نمیگن.
ولی بقیه میگن شاید اصلا بخاطر
چون اینجوری خطرناک میشه تو این پادکست اعضاش مثل اینکه تحت خطرن. هلو جون و اینا هستن که.
ولی واقعیت اینه که خب من بادمجون رو واقعا اصلا جادوی خوراکی ها میدونم. خیلی چیز دیگه، یعنی باش هزار مدل غذا میشه درست کرد، یکی از یکی خوشمزه تر دیگه. هیچ کاری نتونستی بکنی، ور میداری نیمه سرخش میکنی، نمک میزنی، با نون و گوجه میخوری.
اصلا یه غذای گیلکی ها دارن، رشتی ها دارن به نام ورقه.
آره.
نازک نازک بادمجون رو بادمجونی میبرن.
که اونم نیست، انقدر نازکه که حتی بادمجون هم نیست.
آره بعد میچینی کف تابه اولی حرارتی که خورد بر میگردونی، تخم رو میذاری داخلش، میذاری بمونه،
مثل تهدیگ میشه در واقع.
انقدر خوشمزه است.
یه جور املت بادمجونه.
آره خیلی خوشمزه.
آره. آره من غذای گیاهی خیلی دوست دارم. تنوع غذای گیاهی توی ایران به شدت بالاست.
توی... چند شب پیشم که تو بادمجون چیز ریخته بودی دیگه، ملات ریخته بودی یا شده بود دلمه؟
بله.
اونم خیلی
اونم
عالیه.
با گوشت و بی گوشت.
بی گوشت درست کردی بودی؟
من با گوشت درست کردم ولی بدون گوشت داشتم، واقعا
خوشمزه.
من غذاهای گیاهی خوبی رو دوست دارم که اصلا ماجراشون به قول شما بدون گوشته، یعنی بدون گوشت دیزاین شدن. آره. بدون
یعنی
گوشت طراحی شدن
که...
ازش بگیریم مثلا گوشتو.
غذایی که من همیشه عاشقش هستم، حالا نسخه ایرانی هم داره ولی من فرانسویشو چون قیافش خوشگلتره، رتتو.
آها
این رتاتوی
یادتونه فیلم رتاتوی؟ آره. اون لحظه که منتقده یهو میرفت تو گذشتهش، مامانش واش رتاتوی درست میکرد.
نکنید این واقعا هیچ چیز، یعنی اصلا این ساخته نشده برای اینکه با گوشت باشه. حالا مثلا گیاهخوارا بگن که ما گوشتشو حذف کردیم، جاش نمیدونم پنیر ریختیم یا هر چیز دیگه. و بعد اینو میخواستم بگم که ما توی ایران واقعا تنوع بی‌نظیری از خوراک‌های بدون گوشت.
من شنیدم تو کردستان هم خیلی غذاهای خوشمزه‌ای وجود داره که بدون گوشته.
جایی که غلات در واقع کشت میشه، خیلی عادت غذایی آره. وجود داره به درست کردن غذا با نخود و
ما کلاً بین خوراکی و جغرافیا خیلی خیلی وابستگی وجود داره. یعنی اقلیم و جغرافیا حتی داره تحمیل میکنه که شما الان اینجا چه تیپ غذایی رو به عنوان غذای رایجتون داشته باشید یا تنوع غذایی داشته باشید.
حتی غذا چه رنگی باشه، تمام رنگتون در واقع مشخص بشه.
یعنی رنگ، حتی مثلا یه غذای ثابت توی دو تا اقلیم مختلفی که به هر حال به هم نزدیک هستن، رنگشون کاملا متفاوت میشه.
یکی از در واقع بارزتریناش همون میرزا قاسمیه. بعضی جاها میرزا قاسمی رو رب درش میزنن قرمز رنگه، بعضی جاها رب نمیزنن، حالت سبز
غذا قهوه‌ای هم هست، اونم یه جوری چیز میکنن
قهوه‌ای
گله شه. مثل گله. یه غذای قهوه‌ای رنگ چه غذاییه؟
فسنجون.
آها
آها
که اونم جون داره.
قهوه‌ای رنگ نبود؟ نه فسنجون رو یادت نمیاد
واقعا.
شبیه گله.
شبیه چیه؟ نه ولی خوشمزه است البته.
شیرینی یا ترش؟
همون دیگه، خیلی تیست های مختلف داره.
حالا اینو میخواستم بگم که نگاه کنیم مثلا ما توی ایران مناطق کوهپایه‌ای، مناطق کوهستانی، مناطق
املت هم شبیه چیزای دیگه.
بگذاریم مناطق دشت، جلگه، مناطق کویری، اینا
کوهستانی و اینا.
آره مثلا مثلا شما توی مناطق کوهستانی کاشت گیاه کار سختیه. آره. بنابراین غذاها عمدتا میرن به سمت گوشت و کباب و اینا،
یا
حتی عملاوری خیلی زیادی ندارن، یعنی مستقیم گوشت و کباب میکنن و
یا سبزی خشک،
یا مثلا آره میگم دیگه سبزی میشه چاشنی کنار غذا، خود غذا نمیشه. ولی شما مثلا میگم توی مناطق جلگه‌ای مثلا مازندران به خصوص که میرید، گوشت دیگه کم رنگ تر میشه، پروتئینشون رو عمدتا از تخم مرغ میگیرن و غذا متنوع میشه. توی مناطق مرکزی که میاید نه گوشت اونقدر جدی میشه به خاطر اینکه سرمایه است احشام و اینا، بنابراین به این راحتی نمیکشنش که بخوان کباب درست کنن، و چون خشکی سبزیجات هم کمه. ولی اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که غذا میره به سمت لبنی، کشک توشون خیلی زیاد میشه، نمیدونم با شیر و ماست و نون و، یا مثلا اگر بخوان گوشتی غذا درست کنن میره به سمت آبگوشت، یعنی با یه حجم کمتری از گوشت مقدار بسیار زیادی غذا درست.
یکی از جالبترین غذاهای ایرانیه به نظر من
آبگوشت.
یه جورایی حالا این نظر شخصیه، فکر میکنم کامل ترین غذاییه که ما ایرانیا درست کردیم، احساس شخصی ما ها، یعنی اینو به عنوان نظر
ولی به واقعیت اینه که توی مثلا فرهنگای دیگه هم کم و بیش شکل همین میبینی، یعنی چیزایی رو در هم ریختن، چیزش بین سوپ و در واقع قرقاتی دیگه.
ولی مراحلی که داره رو من خیلی دوست دارم. من اصلا مثلا یکی دلیلی که غذای فرانسوی و اصلا سبک غذای فرانسوی خوشم میاد این لایه لایه بودنشه، یا حتی غذاهای مثلا آسیای دور، این که لایه لایه است. ما خیلی غذاهامون
یهو سوشی و اینها،
خیلی غذاها دقیقاً همینطور، غذاهای ما خیلی تخلمه است، یعنی ما همه چی می‌ریزیم تو هم، اینو با هم دیگه میپزه و
چلو خورشته.
دقیقاً نظر شخصی ها، نمیخوام بگم مثلا قیمه قرمه اینا بدن، منم مثلا همه ایرانی ها به هر حال دوست دارم، ولی این که مثلا آبگوشت اینجوریه که اول اون ترید یا تلیت بهش میگیم، مثلا درست میکنیم،
بعد کوبیده رو داره،
بعد آره بعد بعد کلی در هر فصلی چیزایی که کنارشه، دورچینای
کناریش،
آره تاثیرگذاره، دلم خواست.
آره آره خیلی من حالا داریم یه ذره از قصه گیاه و اینا داریم دور میشیم، ولی اصلا دلیل اینه که آشپزی برای من بسیار بسیار جذابه اینه که میگم به جغرافیا، به فرهنگ، بعد اصلا من بعضی وقتا یه غذایی رو مثلا حالا تو ایران داریم یا نداریم فرقی نمیکنه، معمولا اینجوریه هر غذایی که برام تازه باشه میرم شروع میکنم نگاه کردم ببینم این تو بقیه دنیا آیا وجود داره، ردی ازش هست، و بعد یه چیزای خیلی بامزه ای پیدا میشه. مثلا ناگهان ما یه تایپ بزرگی از غذاها رو داریم که حالا با نام انگلیسی دامپلینگا میشناسیم دیگه، که معمولا یه خمیریه که باز میشه وسطش یه چیزایی میذارن بعد میبندن
پیراشکیه،
مثلا مثل پیراشکی، حالا یا سرخش میکنن یا آبپزش میکنن یا نمیدونم. این مثلا یه نوع دامپلینگی قشنگ تو مسیر جاده ابریشم از ابتدا تا انتها وجود داره، همشون با یه تیپولوژی یکسانی تو اندازه متفاوت میشن.
تو همه جا این
وجود داره،
بخچه ها وجود
داره، بخچه ها وجود داره. بعد نها کنیم
چیزایی که داخلشه تفاوت میکنه،
اون محتویات داخلش و یه ذره تغییر طبخش و اینا. شما مثلا دیگه اوج اروپایی شده شو مثلا مثل راویولی توی ایتالیا میبینید، بعد میایید به سمت مثلا ترکیه،
گرجستان.
یه بخشی از گرجستان، این آسیای مرکزی، اینا رو با نام
خانگل،
نه توی ترکیه مثلا اینو با نام مانتی میشناسن، خیلی ریز ریز.
توی گرجستان هم که خینگالیه دیگه، آبپز میشه اونجا،
اونجا هم آبپز میشه، بعد با ماست و سیر آره، و سس آره. یه ذره تند روش میریزن، بعد نمیدونم میایم این طرف همین مانتی به نام منتی شناخته میشه مثلا تو تاجیکستان و اینا. بعد میایم توی خراسان، جنوب خراسان، به مثلا خراسان جنوبی، یه
خراسانه اونجا یه شیرینی درست میکنن در خراسان، اسمش خراسانه.
نه یه غذای خیلی باحالی دارن که اونم همینطوره، با یعنی آرد خمیر درست میکنم، بعد توش عمدتاً هم گیاهی، یعنی مثلا عدس و اینا رو میپزن با سبزی و اینا میریزن وسطش به نام جوش پره. میدونی بعد این همینجوری
که کشکم توی
بعضی وقتا توش آبش کش، آره که بعد آره. آبش هم جداگونه میتونن آره. تلیت آره. کنن میتونن، میدونی یعنی اینقدر این فراینده برا من جذابه، خیلی خوبه. خلاصه که آشپزی واقعا کار جذابیه.
حالا شما چقدر اعتقاد دارین که آشپزی در خوی و خصلت ما مثلا اثر گذاشت؟
آه یه نکته خیلی بامزه، پرسید که آره آره پرسید که چقدر تو خوی و
خصلت و اینا، چون یکی از در واقع چیزاست دیگه، یکی از اون در واقع
پوینت هایی که گوشتخارا به خودشون
رو ما رو اینجوری کرد، در حالی
ما
که
ما آرومیم فلان،
ما اصلا گوشتخار نبودیم، در حالی که اتفاقا اون روز با سیاوشان داشتیم صحبت میکردیم که ما هم گوشت خوردیم، هم خودمون رو خوردیم، هم گونه های مشابه خودمون رو خوردیم. اصلا شهرام بهرام و همه رو خوردیم.
از قرض خیلی جدی داره ها. یعنی این کسایی که مثلا میگن که ما مثلا شانسی گویا، مثلا از وقتی آتش درست شد ما حالا یه تیکه‌ای از آدما رو چیز موجودات دیگه
از آدما رو خوردیم
از این حرفا. یه پژوهش‌های خیلی جدی وجود داره، میگه اتفاقا اگر آدمیزاد به پختخاری، یعنی بتونه غذا رو بپزه بخوره و به تب گوشتخاری روی نمی آورد، حتی ما تکاملمون هم به اینجا نمیره.
من همینجا میخوام با اجازهتون پادکست خداحافظ آفریقا رو تبلیغ بکنم که توی اون داریم راجع به همین صحبت میکنیم. توی اپیزود شماره 4
پس پادکست های به درد بخورم داری؟
آره و اتفاقا در واقع همینجا
اونایی که من توش نیستم.
نه اختیار داری مانده اینجا، نه این چه حرفیه.
نه اونایی که تو توش هستی حداقل قابل شنیدنه.
حالا اونی که در واقع اون پادکست دیگه‌ای هم که باز مرتبطه با این که انسان چطوری انسان شد و ما رو یه خورده واقع‌گرا میکنه نسبت به خودمون، چه گیاهخوار باشیم چه گوشخوار، پادکست عصر حجره که حالا
دیگه پادکست دیگه‌ای نداری عزیزم.
نه من میخوام این دوتا پادکست راجع به انسانه، راجع به خداحافظ آفریقا
که راجع به عصر فضا و اینا که بعد ملت چجوری غذا میبرن اون بالا بعضیشون
گیاهخوارن. این دوتا به نظر کاملا مرتبطه با این اپیزودمونه و دعوت میکنم که اگر مایل هستین بشنوید هم خداحافظ آفریقا رو که داستان کوچ انسان
آگیر واگیر، این دوتا پادکست هم بشنوید،
دست شما در نکنه، و عصر حجر که اون که دیگه اصلا قند و نباته.
اسپانسر اونه های ماندنی این پادکست ها؟
نه حالا ولی بعدا باشون حساب میکنیم دیگه، یه جوره
خب میخواین این تیکر در میاریم،
حمایتی
نه منت
تو آره حمایتم
دوستان، رادیو راز هم بشنوی،
رادیو راز نیاز به حمایت نداره عزیزم،
همه نیاز به حمایت داریم، همه زیر سایه حمایت.
حالا اگه اینجوری رادیو راز حاضر حمایتتون کنه
ای بابا نکشینه
راز دا من روز احمدتون رو نگر میدارم.
داشتم میگفتم که توی این پادکست ها من متوجه شدم که اتفاق
ادامه داره میده.
نه درباره مغز میخواست بگه
راجب همین بود،
ربطی به پادکست
نه، این که این در واقع هومو ارکتوس همون انسان در واقع راستقامته که ما روی دوتا پامون یه زمانی دیگه ایستادیم و به قولی در واقع شکل زندگیمون عوض شد. ابعاد وزن
شلوار احتیاج پیدا
کرد. وزن مغز نسبت به موردهای قبلی، مثلا حدود قبلی 600 گرم بود، این شد 1100 گرم. الان مغز ما حدود 1300-1400 گرم، یعنی خیلی نزدیک به ما بوده. این 1100 گرم برای اینکه تامین انرژیش بشه انسان مجبور بوده که انرژیش رو تامین بکنه، وگرنه هی مغز کوچیک میشه، اصلا شانس رشد نداشته.
100 گرم میشه آدامس خرسی بده. 1500 حله.
و در واقع
چیزی کنارش بذاری 1500 دیگه.
و در واقع اون جایی که در واقع ما تونستیم مغزمون رو رشد بدیم جایی بود که تونستیم هضممون، فرآیند هضممون رو سبک بکنیم، یعنی خوردن غذای پخته. اون جایی که در واقع پروتئین کافی رو تونستیم برسونیم که مغزمون رشد بکنه همون جایی بود که گوشت خوردیم، یعنی اون وارد شدن گوشت به چرخه غذایی انسان اون رو در واقع بله. متمایز کرد دیگه.
همین خیلی قدیمیه، این یه چیز مثلا آره یه روز و دو روزه
نیستش. آره یعنی اینجوری
چند میلیون ساله
ما چون مدرن شدیم مثلا نمیدونم تونستیم گوشت زیاد بخوریم نمیدونم فلان، حالا ما از اصلمون دور افتادیم. نه قربونت، اگر ما گیاهخوار بودیم الان همچنان توی جنگل مجبور بودیم از درخت
ما اگه دایناسورا هم بودن اونا رو هم می‌خوردیم، کباب می‌کردیم، یه دونه تیرانوسورس می‌زدیم.
من مسلماً میگم و مسلماً اونا مظلوم نمی‌شدن، مظلوم ما بودیم که داشتیم.
منو می‌خوای بخوری؟ ببین مادر نزاده منو بخوره،
یه دومم بخور چون دومای خیلی بلندی هم داشتن،
دستش کوچولو بوده. ببین مگه دستم بهت برسه؟
جوجه کباب می‌کردن دستشون،
اونایی که دستشون کوچیک بوده دقیقاً اصلا دلیل انقراضشون همین بود دیگه. دستشون از دنیا کوتاه بوده.
دست کوچولو پا
نه دستشون از دنیا
اوچو پوکو که من تیرانوزوریس من.
ای دست کوچولو پا کوچولو مشت و مشتم، عاشق شدم نمیشه که کشتم، عاشق شدم نمیشه که کشتم، دیگه حالی به آدم حالی به آدم میمونه نوالا نویلا، دیگه حالی به آدم حالی به آدم میمونه نوالا نویلا، حالی به آدم حالی
حالی به آدم میمونه نه والا نه بلا احوالی به آدم حالی به آدم میمونه نه والا نه بلا.
ماندنی گفت یه نفر کامنت داده به صفحه اینستاگرام تو یه خورده
این کوچولو موچولو را
یه دونه در راجع به بزرگ مزرگ
بال تیرانوزورس رکس می‌خواستیم بکنیم
بال نداره که
همون دست کوچولو دست
نسبت به پاش
دستشو بجوشونیم واسه شکستگی پا خوبه
استخون خوب در میاد استخون می‌سازه قوی
پای مرغ من
ولی بس یادمون باشه اینو ما فکر می‌کنم که دربارش توافق داریم که این ایده های نمیدونم ما گیاهخوار بودیم و از یه جای گوشت خار شدیم اینا در واقع
جمع کنید
اینا در واقع استدلال های سستی هستن خیلی اینکه دندون نیش نده بخورم تو دو
بتون بخورم
دندون نیش دارم
دندون نیش تو بکنی اینجوری
ببخشی چی داری جیش دارم چی داری دندون جیش
باز توی پادکست خداحافظ آفریقا میگیم که اینکه دندون ها نه میخوام استدلال دندون یه بار خط
لازم نیستش بگی تو کدوم پادکست
خط بطلان
انگاری که ما همه حرفایی که تالا زدیم هی سند میدادیم مثلا در کتاب فلان من خوندم اینجوری که حالا این میگه در پادکست من اینجوری
پادکست خب، من نگفت من اصلا واژه من به کار بردم
به نظرت پادکست کیه
اگر توی
نه به نظرت پادکست کیه
پادکست آقای میرفخری آقای وحدتی نصر
تهیه
کننده بنده کمترین هستم
کارگردانم حتما آقای میرفخری عزیزه
بنده کمترین هستم
میشه
باقر زاده
عین الله
میشه اینقدر به کمتریناتون
خب
اونجا در واقع راجب همین میگه که پخت خاری باعث کوچیک شدن دندونای ما شده و الله ما همچنان دندونامون هم
همچنان مشکل
اون چیزایی که از مرد نمکی و این دندونامون یه جوری بله
مرد نمکی خیلی جدیده
دوره پخت خاری
ها آره پخت خاری
مال 2000-2500 سال قدمت مرد نمکی
آره 2500 سال
خب پس یعنی ولی اون چیزایی که من از این آدم قدیمی یادم که یه ذره شبیه من اینجوریان ولی سلام ابو جان
فک بزرگی دارن
شوهرم ببین
نئاندرتالا رو میگی
اما اونا در دیداشو خیلی اینجوریان
آره بزرگه دیگه
اصلا دستوش نه پنی
آره دیگه
شبیه چیزا
کامنتو میخوای بخونی یا نه ماندنی
آها کامنت آها
بهت کامنت رسیده که چرا گیاهخواری
من یه پستی نوشته بودم چند وقت پیش درباره استبداد سیاسی شاخ شده بودم برای خودم
برای سیاسی میکنی
تو کشورهای دیگه تو کشورهای دیگه کنشگر مردمی حمایت
گیاهخواری رو که دوست داره نمیدونم حالا راجع به اکت سیاسی و اینا دیگه
ساندویچ هم بگیر سینما هم برو آدامس هم
بگیر دیگه سلبریتی بودنه داره کامل میشه دیگه
به روحانی هم که رای داده بودی
هیچی به ملت هم میگفتی رای بدن
اشتباه کردم
اشتباه
واقعا
چی
الان اینجا داری میگی
نه اون لحظه فهم کنم درست ترین کاری که میتونستم و کردم فارغ از نتایجش مثل یه عالمه زندگی تصمیمایی که گرفتم که اون لحظه فهم کردم درسته اونجوری که فکر میکردم پیش نرفت ولی هنوزم برگردم در اون لحظه همون کارو میکنم فقط به آدما دیگه نمیگم چون دلار رفت بالا من فوش خوردم نمیدونم عوارض خروج رفت بالا به من فوش انگار که من همدست مثلا آقای روحانی دیگه الان که نه الان دیگه الان دست هیچ کدوم به اینجا بند نیست
اون پیغام رو میخونی لطفا
بعد یه خانمی اومد حالا خانم آقا بودنش در این مورد من نیست یه عزیزی یه گرانقدر اومد برای من
جنسیت‌گرایی جنسیت زده
اگه آقا بود که من میدونستم چی جوابش رو بدم چون خانم بود جوابش رو اونجوری که باید ندادم بعد حالا خانم اومد به من گفتش که این عزیز اومد به من گفت شما که درباره استبداد حرف میزنی گوشتخاری یا گیاهخواری من گفتم
همین ضربه اول کافی بود
گفتم گوشتخارم ولی مثلا تعصبی رو گوشتخاری ندارم یعنی اینجوری هم که بالاخره غذای گیاه هم دوستم ولی اصلا ربط استبداد و گیاهخواری گوشتخاری رو نمیفهم گفت نه تو نفهمی حالا تقریبا دارم میام با شوخ طبعی میگم گفتم شما فیلم فلانو باید ببینی کتاب فلانو بشنوی نمیدونم بخونی فواید گیاهخواری صدا هدایت رو باید بخونی من اینجوری خب میگه فوایدش دیگه نمیگه الزامات گیاهخواری میگه فوایدشه
این طرفدار بوده آقای هدایت
اصلا گیاهخوار بوده
اصلا گیاهخوار بوده و یه کتاب
بعد حالا اگر بخوام
این مشمعیز کننده ای در این باب داره
حالا یه چند نفر اومدن گفتگو کردن آخرین چیزی که در واقع گفتگو شده اینجوریه که ایشون فرمودن اجازه بدین یه لحظه این تیکه نباشد
داره دیلیت میکنه سیانت از کامنت
درود بر شما نخست این که ویجیتریانیزم و ویگانیزم هرگز یکی نیستند گیاهخواری یا ویجیتریانیزم یک رژیم غذایی حیوان آزاران است
این داره راجب گیاهخواری میگه؟
بله در واقع ادامه دادن به سبک زندگی مستبدانه و همان سلطه قوی تر به ضعیف تره ولی ویگانیزم انسانی ترین، ببخشید من صدام گرفت دیگه،
چی دماغت
ملیزم
ملیزی
و اخلاقی ترین سبک زندگی، یک جنبش عدالت خواهی ضد استبداد که در راستای دفاع از حقوق آسیب پذیرترین و مظلوم ترین قشر جامعه که همان حیوانات هستن به پا میخیزه.
حیوانات
چی؟
ضعیف ترین قشر جامعه یعنی حیوانات،
یعنی مگه تو جامعه ان؟
نه نفهمیدم. آره. حالا
میفهمید. مانند جنبش های ضد بردهداری و ضد نجات پرستی. دومی که برخلاف گفته شما ذات و طبیعت انسان وگان بودنه. فرم دهان و دندان ها و انگشتان و شکل روده و انزجار آدمی از دیدن خون، من که خیلی دوست دارم. و صحنه های خشن اونم دوست دارم. و دیگر شواهد. باز هم برخلاف سخن اونایی که پس ورزش رزمی دوست دارن، اونا مثل اینکه مثل اون ماجرا که دفعه قبل صحبت، پس تو آدم نیستی،
یا بازیایی میکنن که مثلا همین توش بکش بکش و اینا، گیم و اینا.
ببخشید اینو
تمامش کنم. باز هم برخلاف سخن شما، آدمی از بعد به پیدایش گیاهخوار بوده و پس از کشف آتش به خوردن تکه های بدن حیوانات رو میاره. تو نمیدونی که ما همدیگر هم خوردیم.
نه خام
آن هم تنها خامش هم خوشمزه است.
چرا با یه انسان شناس یا انسان دیرین شناس مشورت نمی کنن؟
نه لذت و شکم چرا، یعنی اینجوری میخوردن مثلا این کبابا رو، قرآن نه لذتی توشه، یعنی اگه یه تیکش به دل من نشست به قرآن اگه مثلا دوست داشته باشه، همینجوری میخورن فقط محض بقا. همه کسی که تو این جوجه کباب فروشی محبوب ما هستن فقط محض بقا اونجا. و چیز تاریخ انسان با گرسنگی و قحطی دست و پنجه نرم می‌کرده. در پایان در هیچ جای نوشته من دیده نشده شیر یا گرگ و پلنگ بعد وگان باشن، ما انسان هستیم و من درباره انسان ها سخن گفتم، نه درندگان وحشی در جنگل. مثلا یه درندگان هستیم ما این که در شهریم.
نگاه کن یه نکته اینی که ما از دیدن خون نمیدونم حالمون بد میشه و فلان، کافیه که یه سری به اقوامی یعنی نگاه بکنیم ببینیم اقوامی که تمدن‌هایی که چون متمدنن توی مناطق به شدت در محدودیت غذایی قرار میگیرن، خون بخشی از غذاست. یعنی مثلا ما غذاهایی داریم که آرد، نه نگاه کن وقتی یه موجودی رو میکشن خونش رو دور نمیریزن، خون جمع میشه با آرد پخته میشه و به عنوان یک خوراکی خیلی جدی خورده میشه.
اسکاندیناوی و اینا
توی اسکاندیناوی هستش. بوده توی تبت هنوز هست، توی بخشایی از آفریقا این اصلا یه غذای خیلی رایج و رسمی، یعنی خون رو میگیرن همراه آرد میپزن و
تو شیشه میکنن
و
ما اینجا داریم
روده، توی روده مثل سوسیس.
آره.
توی روده میکنن یا با قاشق مثلا میخورن،
یعنی میذارن یه خورده منعقدن بشه خون.
آره
یعنی میجوشونن.
آره آره میجوشونن میگم اصلا میپزنش. و نکته اینه که اتفاقا اونا هیچ وقت از این اتفاق منزجر هم نمیشن، این تو غذای خیلی رسمیه. اینی که من از دیدن کشتن حیوانات منزجرم، پس بنابراین آدم ها این گونه، نه خب شاید شما اینجوری هستید.
خب
کاری هم با خوب و بدش ندارم الان، اصلا راجع به خوب و بدش
در واقع من فقط میخوام پرهیز بدم خودمون از این که اون نگاه یه نگاه متعصبانه است. الان اینجوری هم که ما داریم برخورد میکنیم بهش، خودمون اینم رد تعصب نداره.
این واقعیت ماست، این جاییه که ازش اومدیم ما.
آره نگاه کنید، رد کردن یک نظر وقتی اتفاقا خیلی هم قاطعانه سرش صحبت داره میشه، این معنیشی نیستش که تعصب وجود داره. یک نظریه که مبناش اشتباهه و خیلی جدی باید گفت نه این اصلا مبناش اشتباهه. اگر کسی میگفت آقا نکن، من همیشه به دوستان گیاهخوار خیلی زیادی دارم، به جز یکی دو تاشون، ما بقی واقعیت اینه که جمله شون اینه که آقا مثلا حس خوبی به گوشتخاری ندارم، برام خیلی قابل احترام این نظر، چون میفهمم که میگه آقا
با منم کاری نداره،
با منم کاری نداره،
مردار میخوری.
آره
چگونه میتوانی
جسد خور.
آره مثلا اینی که مثلا من دیدم بعضی اتفاقا هم تو اینستاگرام بوده که توی جسد خور فلان، بعد جمله من اگر که حوصله داشته باشم اینه که بلافاصله جواب میدم، جوابم هم یه ذره همچین محکم، سعی میکنم ادب رو هم رعایت کنم، ولی خب بعضی وقتا هم از دستم در میره. ولی
ببین مادر نزایده
اینه که تو به عادت غذایی چند صد ساله و حتی چند هزار ساله نوع بشر بگی آشغال خور، نمیدونم جنازه خور، نمیدونم فلان، این اوج بیعقلیه. خیلی محترمانه بخوام بگم این بیعقلیه.
چه حالا جنازه هم چیز بدی نیست، لازم بشه اونم میخوریم اشکال نداره. یعنی حالا اونم چین فوفولیه دیگه،
خیلی عجیبه که مثلا یه نفری به خودش این اجازه رو بده که بگه که نوع بشر در طول تاریخ خطا کرده. میدونی یعنی آقا این به یک دلیلی با یک روی کردی، یا طرف مرض نداشته که یه غذای دم دستی که میتونه از درخت بکنه بخوره رو براش اینقدر جون بکنه، مثلا بره شکار کنه، نمیدونم غذاشو از دهن شیر بیرون بکشه، بعد بیاد آتیش روشن کنه، ادویه بزنه، بپزه، چیکار کنه و همه اینها. مرینیت کنه اینا. خب اینا معنی داره دیگه، یعنی آدم‌ها یه اتفاقی براشون افتاده که به اینجا رسیدن. بنابراین به نظر اینی که به محیط زیست فشار میاره، بله حتما گوشتخاری به محیط زیست،
ولی جمعیتی که اول از همه داره به محیط زیست فشار میاره. یعنی ما این جمعیت حالا اصلا گیاهخوار باشن، خونه که میخوان،
دقیقاً
سوار هواپیما میشن، ماشین که دارن.
اینجا برگردم به اون جمله‌ای که گفتم بذارید این کامنت تموم بشه بگم. کسی که معتقده آقا هر چیزی به جز خام گیاهخواری دشمن طبیعت و زمین و ایناست، حضورش اصلا زنده بودنش مشکل داره، چون همینی که زنده است داره به طبیعت فشار میره. خب بمیر.
بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید، که از این خاک برای سماوات بگیرید.
یه سوال، تعصب ما چجوری معنی کنیم؟ تعصب چی؟ ما چون واقعا آسیب دیده تعصبیم، همین در کشور خودمون،
هر جا،
در قاره خودمون، در جهانی که داریم زیست میکنیم، واقعا ما یکی از چیزایی که بهمون آسیب زده و طولانی مدت به مناسب میزنه تعصبه. تعصب اصلا چجوری واقعا میشه تعریف کرد؟
تعصب
به چی بگیم؟ چی رو ببینیم بگیم آه این تعصبه؟
جایی که در واقع اول از همه امکان گفتگو رو مسدود میکنه درباره یک مسئله. این به نظر من نمایش تعصب، نمایش بیرونی، شرح حال در واقع اگر یه تعصب بخوایم ببینیم، اینه که میگه نه این درسته ولا غیر. این به نظر من
یا بحث نمیکنم اصلا گفتگو پذیر نیستیم.
این در واقع میشه شروع تعصب، به خاطر اینکه اوکی ممکنه که در واقع دیدگاه‌های متفاوتی راجع به یک مسئله وجود داشته باشه، راجع به گیاهخواری، گوشخواری. این در واقع جایی که در واقع شانس گفتگو هم نمیده به فرد مقابل یا افراد مقابل یا نگاه مخالف خودش، این به نظر من نمایش تعصبه. میگه همینی که هست. این به نظر من اصلی ترین چیزی که ازش سراغ دارم.
شما چی؟
من در برابر نظر سیاوش،
همونجا که هیچ وقت هیچ چیزی در اینجا به توافق نمیرسیم،
نه در اکثر موارد حرف درستیه، ولی اینو من به عنوان نمود تعصب میدونم، نه جایگاهش،
نمایشش دیگه. یعنی برای اینکه بتونیم ببینیم که احتمالاً این چیزی که داریم میبینیم تعصبه،
احتمالاً تعصب. ولی حالا سوال من اینه که فکر کن یه نفری پژمان نوروزی میاد میگه که من دیشب فکرامو کردم، یک به علاوه یک میشه چهار، آیا شما واقعا با من میخواید گفتگو کنید تاری؟ و اگر گفتگو رو جایز ندارید آدم متعصبی هستید؟
ببینید اصلا از این بالاتر، یه نفر میاد میگه که داخل واکسن میکروچیپ هایی هست که ما رو کنترل میکنه، یا برمیگرده میگه که اینو زدیم ما
صافه دیگه، دیگه اینو که نمیخوایم بگیم که غلطه دیگه. زمین
نه
راجب اونم تعصب نداشته باشیم،
من فکر میکنم
راجب صاف بودن زمینم تعصب نداشته باشیم، یعنی
واقعا دیگه معلومه شما چیز گردی میبینی.
یا اینکه مثلا میگه که اگه واکسن بزنیم تا 5 سال دیگه میخوان همه رو بکشن از بین ببرن،
میشه واکسن اگه 5 سال دیگه میکشن منم اونو بزنم؟
ببین در زمان کرونا ما همه اینا رو شنیدیم.
سوال من همچنان سر جاشه، من میگم که باید اصلا وارد گفتگو شو.
بله به نظر من باید گفتگو کرد.
دلیل اینی که میگی بله اینی که مثال رو از حالت ساده بدون شک میاریش بیرون، ولی سوال من همونه، یک به علاوه یک میشه چهار، گفتگو میکنی با من؟ چیزی که اینقدر بدیهیه.
سوال میپرسم.
نه الان جواب منو بده.
گفتگو اگر سوال بخشی از در واقع گفتگوه، من سوال میپرسم. و سوال میپرسم که چطور به این نتیجه رسیدی؟
واقعا تو اینو میپرسی برای چی باید از من بپرسی؟
حالا آخه یه موضوعی، اگر که اون آدمی که داره اینو میگه قرار باشه یه سری تصمیم هم برای زندگی ما بگیره چی؟
نه بازم گفتگو نداریم.
یه سوالی من دارم پژمان جان.
ببخشید یه چیزایی هست.
یه جاییه مثلا میگه یک به علاوه یک میشه 4. میگه 5 به علاوه یک.
هی بهش مثال اضافه نکنیم. من یعنی اصلا یه روش خیلی خوب برای اینه که بفهمیم که مبنای فکری یه جمله چیه. نه که مثال خیلی ساده است، یعنی ساده ترین حالت ممکن است، هرچی به این اضافه
یه چیز خیلی احمقانه یکی داره، واقعا
که مبناش بی منطقیه. آیا اینو باید گفتگو کرد یا باید بلاکش کرد؟
جواب بدم. بله؟ اگر ماندنی هم اجازه بده من صحبتام بکنم بگم که
تو تیم شما ببینید.
نه جوابش چیه؟
به ملیزی
ببینید، نمیذاره من حرف بزنم.
ولی من دیست دارم.
منم دیست دارم ولی نمیذاره حرف بزنم. ولی اگر که حساب کنیم زمانی که گروه بزرگی از نخبگان کره زمین اصلی ترین ها داشتن میگفتن زمین مرکز عالمه، برایش هم منطق قابل اعتنایی داشتن که اصلا اون منطقه رو نمیشد کنار زد، که اگه کنار میزدی بنمایه در واقع تفکر بشر دچار تزلزل میشد. ولی گالیله و قبلش در واقع کسای دیگه اومدن این حرف رو زدن، ولی دیگران نشنیدن این حرف رو.
چیزی که داریم میگیم متفاوته.
این همون دو یکی به اضافه
یک. دقیقا نکته اینه که این اون نیست. نگاه کنید
بشر در طول زندگیش نشون داده که خیلی اشتباه کرده.
نه سیاوش نگاه کن، چیزی که داری مثال میزنی اصلا این نیست. مثل اینه که تو بگی یک به علاوه یک آیا میشود دو، من بگم طبق فلان نظریه میشود ولی الان نظریه غالب فلان است. خب اونی که تو داری میگی اونه، ولی جمله اینه که آقا الان یک به علاوه یک
دو. یادمون باشه که زمان گالیله نمیپذیرفتن اینو، میگفتن که این دیدگاه
الهی. سیاوش جان اون یه منطق جدیدی اصلا اومده بود، با یه پارادایم تازه اومده بود. جمله خیلی درسته.
اسم پارادایم اسم فقط شیکیه، ولی
نه میگم اصلا یه مفهوم تازه تولید شده بود. یک به علاوه یک در این روزگاری که داریم صحبت میکنیم، حالا یک به علاوه یک انقدر بدیهیه که هیچ پارادایم دوفومی نداره چون ساختیمش اصلا.
میفهمم چی میگی.
دارم میگم چیزی که اینقدر
دوروجی انگشتمون رو مثل بروستی میکنه. ببین چشش ببین الان دو طرف تو چشه.
الان مفاهیم انسانی مثل گیاهخواری یا گوشخواری مفاهیمیه که
اینقدر ساده ای نیست.
اصلا ساده نیست. لایه پیچیده و مثل یکی به اضافه یک نیست که بگیم مطلق به یک نتیجه واحد میرسیم.
ولی اینی که بگیم انسان از ابتدا گیاهخوار بوده. بله.
نه میگیم که آقا برچه هست. یه سوالی اول از همه، شما مگه متخصص هستید؟ مگه مطالعه‌ای شده؟ یا اصلا
طرف
آیا...
داره من مطالعات شخصی دارم.
مطالعات شخصی که خیلی خب من دوست دارم سوال بپرسم، بر اساس کدوم دادهی که مطالعه‌ایشون کردن به این نتیجه رسیدن که انسان در واقع اینگونه بوده؟
چند تا منبع برات بیارم که اینو داره میگه.
چرا که در واقع الان گروه در واقع نظر قاله بر این هستش که در واقع ما اینطوری رودمون اینجوری بوده، فسیلشو پیدا کردن، بعدن روده کوچیک شده فلان شده یا نشانهاشو پیدا کردن، ابزاره رو پیدا کردن که باش در واقع روی استخوان بدن یک انسان دیگه.
جمله من اینه که اگر یکی بیاد بگه آقا نظر غالب این است، بحثم نداریم. آیا من حالا متأسف حساب میشم؟
نه
منم پس همینو میگم اینی که من نمیخواهم گفتگو کنم سر مبانی فکری تثبیت شده، این نشان دهنده تعصب من نیست.
درباره سوال شما، من برام میزان اثرگذاری اون آدم مهمه. یعنی یه وقتی هست که یه آدمیه که اصلا بالاخره تو دنیای خودش هست و حداقل برای من ارزش اون وقت گذاشتن رو نداره که یعنی حتی من برم مثلا دایره المعارف بیارم، مثل اون سکانس فیلم آنی هال که خود فیلسوف رو می آورد تو کادر، یا رو به یعنی خود فیلسوف به پسره میگه آقا تو اصلا نظریه من نفهمیدی. اگر حتی واقعا بیارم آدمایی که بگن آقا ما یه آدم مثلا یه میلیون سال پیشی رو بیارم تو کادر، بگه آقا من گوشت می‌خوردم، ما همه قبیلمون گوشت می‌خوردیم، کباب می‌خوردیم،
بعد بهش میگن که خب تو نفهم بودی که می‌خوردی. آقا ما می‌خوردیم.
اون آدم مثلا نمیخواد راضی شه، اون اصلا اهمیتی نداره. ولی یه وقتی هست که یه کسی مثلا مدیا داره، یعنی حرفی که داره میزنه، خرافاتی که حالا اصلا از گیاهخواری هم یه ذره میتونه بگیره، این کسایی که با این نمیدونم چی چیه عرفان حلقه و واکسن و
زمین مرکزی نمیدونم فلان،
اونا اثر میذارن. یعنی اون موقع یه بحرانی طرف داره به وجود میاره که اینو اگر اینجا جلوشو نگیری بعدا مجبوری یه سونامی رو تحمل بکنه. یعنی همونا میریزن تو خیابون.
ترجیح میدی که وارد گفتگو بشی یا مثلا بری شکایت کنی ازش؟
بستگی باز به شرایط داره، ولی من آدم گفتگو محوریم. حالا ویژگی که من برای استبداد میشناسم، یکی میگم استبداد تعصب، چون اتفاقا یه جایی البته همپوشانی هایی هم دارن، یعنی متعصبا راحت تر میتونن مستبد باشن تا آدم های مثلا با فکر باز که یارو به اونقدر نمیتونه مستبد بشه معمولا. اینه که من آنچه که حقیقت برساخته ذهن خودم رو به عنوان واقعیت بیرونی قلمداد کنم و اینو سعی کنم تازه چیز کنم، یعنی به بقیه هم بست بدم. یعنی حقیقت که اصلا یه کلمه انتزاعی دیگه، یعنی اون چیزی مفهوم کنیم حقیقت. یه بار من به یکی از دوستان روانشناسم یه جمله درباره نوشتم، نوشتم حقیقت این است که، گفتم اصلا این جمله تو نباید اینو بگی، این حقیقت این است که فقط حقیقت پیش خداست، پیش تو نیست که، ولی که اونم یه چیز معنویه در واقع. من آدمایی که میبینم متعصبن اون کسایی هن که حالا یا تبدیل میشه به ایدئولوژیشون یا تبدیل میشه به تفکرات شخصیشون، هرچی اونو تبدیل میکنن به یک حقیقت خدشه‌ناپذیر و اینو سعی میکنن متعصبانه، یعنی با زورگویی، گفتگو ناپذیری و تا جایی که میشه حتی گاهی خشونت، یعنی دیدگاه ماکیاولیستی دیگه، یعنی هدف براش وسیله رو توجیه میکنه، میگه که اگه لازم از زور استفاده میکنیم خشونت هرچی، این برای من تعصبه و سعی میکنه اون عقیده رو بست بده و در واقع جاری و ساری بکنه تو زندگی، رشد بکنه تو زندگی آدم دیگه،
جاری و ساری و آمول و
از اون بر بندازه بره لاهیجان.
بعد که رفت لاهیجان قضا چی بخوره؟ سیاوش جان
صدای مردان نوکی که به گوشم میرسه، نه از موزه ایران باستان بلکه از استودیو هاگیر باگی.
حالا سیاوش جان لاهیجان رسیدیم چی بخوریم؟
بهترین چیزی که میشه خوردش کولی سیاهه. انقدر خوشمزه است. آره کولی سیاه.
ببین من به تو کولی سیاه نمیدم.
من به تو یه کول سیاه هم نمیدم.
ماهی کولیه. ماهی کولی سیاه.
ماهی کولی
چلوه.
ماهی کولی سیاه، سیاهیش مال کثیفیه.
نه 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 پوستشه. انقدر خوشمزه است. خب بعد بریم لاهیجان.
سلام گفتم تره جواب ندهی مه شاید فدایی دلم باز این افر دیگه. سلام گفتم تره جواب ندهی مه شاید فدایی دلم باز این افر دیگه. حالا جین از مره بیه این چه مره ناز بکن چه دلگره این ازگره بازه کن جین از مره بیه این چه مره ناز بکن چه دلگره
موزی که قشنگی بود.
خیلی خیلی
چقدر دلم رفت اصلا.
کیه فوشی رو یادتونه؟
بله
بخواه بگه ماهی کولی سیاه اونم که سیاه خودش از اون سیاه
من نیستم
خودش کاری نمیکنه. خدا هم زده تو سرم دیگه همین که شدم دیگه کافی دیگه چیکار هم باید بکنه
حقته که گیاخارا بیان بریزن سرم.
مگه مشکل داره آدم سیاه بشه؟ مگه به شما خیلی دیدگاه متعصبانه
سیاه بشه بهتر از کبوده؟
آره آی شما
سیاه نرمه نرمه سیاه کولی کولی
سیاه خیلی جوهنه سیاه مهربونه سیاه
شما داری با اسم من شوخی میکنی. من
اسم تو چرا کی کار سیاه
سیاه چرا میگی به من
سیاوشی؟ تو که سیاه نیستی.
سیاه
که
سیاوش نیستین که.
سیاوش سیاهه دیگه.
خیلی سفیدی برای سیاوش بودن.
ولی اگه ساکت هم بودی خیلی خوب میشد.
چرا
میشد سیاه ساکتی؟
خدایا از محتوا بارش محتوا
همه راحت بودن.
خب به پایان این اپیزود
پادکست سیاوش باز شروع کرد به پایان رو
به پایان آمد این پادکست حکایت همچنان نادکست.
خب الان میخواییم بحث تعصب ببندید یا نه؟
آره تو خیلی آدم متعصبی هست.
چرا؟
جدی میگم تو متعصبی
واقعا. در من
چشاش نگاه کن و دستتو بذارد.
چشم نگاه کن و دستتو بذار تو دستم کما رو سیاه کن و دستتو بذار تو دستم چشم نگاه کن و دستتو بذار تو دستم کما رو سیاه کن و دستتو بذار تو دستم اگه اب بارون بشه بارون بیامون بشه دل سر پناه کن و دستتو بذار تو دستم چشم نگاه کن و دستتو بذار تو دستم اما رو سیاه کن و دستتو بذار تو دستم.
چطوره که ما یه آهنگ بیرون بدیم اگر موافق باشین؟
نظرش چیه؟ آهنگ بخونیم،
یه آهنگ چیز بکنیم، کاور بکنیم، با شعر و شعر خود عوض کنیم،
یعنی جلدشو طراحی کنیم.
نه دیگه، دو بازخوانی بکنیم. بازخوانی در واقع یه آهنگ
کادو کنیم. بهمون پیشنهاد بدن کادو کنیم
به نظر شنوندهامون. بهمون پیشنهاد بدن که ما کدوم آهنگو
چه آهنگی که دوست داریم ما
دوست داریم کاور کنیم با شعرش هم عوض کنیم. ما یه ترانه سرا داریم. آقای ماندنی ترانه سرا بود.
اینا براتون رپ کردن؟
نه نه، اینی که واقعا به ما پیشنهاد بدن بعد ما تولید کنیم بفروشیم.
نه نمیخواد بفروشیم.
حالا نفروشیم، حالا هر چی.
چون داریم به پایان این فصل نزدیک میشیم، فصل در واقع سوم.
تازه به شروع فصل تازه میرسیم.
نه دیگه فصل ما یه اپیزود دیگه میرسه. اپیزود آخرمونه.
آها فصل
آره دیگه برنامه. فصل سوم به پایان میرسه. میتونیم در پایانش یه آهنگ کاور بکنیم بیرون بدیم.
اگه بتونیم خوب میشه. برامون کامنت بذارین بگین که چه آهنگی دوست دارین که هاگیر واگیر بخونید.
تو میخواد کامنت بگذارید ولی
تو بودی که منو فس کردی بعد لبا تو پروتست کردی.
نه از این شعره نه دیگه.
متاسف نباشید شما نذاشتید من اعتراف بگیرم.
بگو بگو اعتراف بگو. من اعتراف میکنم.
اعتراف کن که متاسفی.
چرا؟ بر چه اساسی میگی؟
چون من
میخوام باشه. من متاسفم.
دیدی
عزیزم رو تو تعصب دارم.
نه پژمان جان رو باید ببریم توی صدا و سیما باعث میشه که بتونه اعترافایی بگیره که آدما کاملا صحیح و سوالا در حال خندی جاره. بابا من کردم اون قدم پول میگیرم از غرب از اون وا از اون سازمان سیاه کولی سیاه از همه اینو پول میگیرم. و اما بشنوید از شهروندی که با رضایت خودش اعتراف کرد.
من حرفی ندارم برای گفتن.
من که اعتراف کردی متعصبی کافیه.
آره دیگه. من
واقعا تعصبی داری روی چیزی؟
بزنین یه چیزی جالب بگم که یه دفعه یک از دوستام تعریف میکرد راجع به دوستی که داشت. دوست گفتم لاجبه.
لاجبه
ملیزه.
داشت تعریف میکرد راجع به نامزدش که نامزدش میگفت که من این تعصب تو دوست دارم. یعنی این آقا دعوا میکرد با دیگران، بعد این خانوم میگفت من تعصب، یعنی انگار که در واقع یک فضیلتی بوده. آره هستش هم شاید. آره یه دفعه دیدم یه خانوم یه آقایی رو دعوا میکرد، آقای گنده تر از خانومه بود، حتی خانومه کتکش هم داشت میزد. یعنی میزدش بهش میگفت بی غیرت بی غیرت. من نمیدونم که مثلا چه اتفاقی افتاده بوده، ولی میدونم که این واژه تعصب روی نفر بله. مقابل یه جور در واقع یک جاده یک طرف است در فرهنگ ذهنی ما،
ذهنیت حمایتگری میده. یعنی این که
کسی که بی غیرت
من تعصب داری یعنی اینی که انگار که یعنی من میتونم به وقتش، تو میدونم که تو هستی، میای شاخشونه میکشی، میای یقین، یعنی حس چیزا رو ایجاد
زان کنم. آره روسری رو بکش جلو.
سیاوش اینجوری با هم حرف نزن. بریم تو کار دوبله هم میتونی بریم با فیلم دوبله.
سیاوش مهمان دنی
درباره چی؟
متعصب بودن نبودن.
من روی یکی دو تا چیز یه ذره تعصب دارم. روی عقلانیت من تعصب دارم. روی اینکه آدم‌ها روی عقلانیت باقی بمونن. روی این که جوینده باشن مثلا، یعنی آدم ها وقتی مثلا میگن که من که نمیتونم این کار رو انجام بدم، مثلا یه کاری که خیلی بدیهیه، میگم که مثلا چه کمهوشی. روی فکر کنم عقل بیشتر و روی مثلا روی تعصب نداشتن تعصب دارم.
این خیلی خوب جمله توییت خوبیه. میخواستم توییتش رو بگم که توییتش خوبه که من آدم متعصبیم، روی تعصب نداشتن تعصب دارم. این خیلی توییت خوبه.
و پیش اومده که با آدمای نزدیکی گاهی وقتا سرشاخشم.
من با عزتون یه لحظه این توییتو بزنم،
میفروشم.
این جمله رو واقعا درست میدونید
که من تعصب دارم روی این که تعصب ندارم؟
رو تعصب نداشتن. یعنی آره. مثلا من پیش اومده روی با آدمی که نباید مثلا من سرشاخ میشدم، چه به واسطه مثلا نزدیکی فامیلی فلان اینا، درباره این که داشت میگم مثلا آمریکایی‌ها حقشونه بمیرن از مثلا بیماری، چون اونا هواپیمای ما رو یه بار زدن. من واقعا مثلا ایستادم، یعنی رگ گردنی ایستادم که تو آدم نامناسبی هستی برای تربیت بچت. من احساس می‌کنم صدام خیلی دوره نه؟
بله.
تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دوری، خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور.
این آهنگو اینجا نباید میذاشتین
در حالی که نصف میکروفون تو دهنمه.
نه
به خاطر همین من روی این تعصب دارم که آدم ها متعصبانه رفتار نکنن، مثلا چه میدونم نژاد پرستانه رفتار نکنن، زن ستیزانه، نمیدونم کودک آزارانه،
سالمند ستیزی.
یعنی من میتونم این نتیجه رو بگیرم که تعصب الزاماً بد نیست؟
نه ببینید که اینجا بازی با واژه است که داره میگه خوب. من تعصب دارم روی این که تعصب نداشته باشن. خب داره از یک کلمه استفاده میکنه برای توجه برانگیز کردن اون جمله. واقعیت اینه که آره
الان واقعا
نه ماهیتا من حتی به اونم تعصب ندارم. یعنی من حتی روی این که تعصب نداشته باشم هم تعصب ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه تعصب داشته باشم. این جمله یعنی
من
که
من تعصب ندارم که ببن... شاید چون تعصب دارم،
من چون هر چیزی ازم محتمله.
خب
و تعصب داشتن روی این که تعصب ندارم هم ممکنه که یه جایی از من یک برخورد جمله‌مو کامل نمیذاریم بگم.
آخه جملت عجیبه.
جمله‌مو بزن کامل بگم. بفهم. جمله بفهم. کامل اینه که من در طی تجربه‌ای که در طی این 40 و چند سال داشتم، 41 دو سال داشتم، متوجه شدم خیلی از چیزایی که حتی در واقع به عنوان نقطه منفی هستش که درباره یک آدم میتونم برداشت بکنم و در واقع ببینم، ممکنه که در من در لحظه ظهور بکنه. من انسان به عنوان یک موجود پیچیده، احتمالاً اگر پیچیده خودم رو قلم داد بکنم، یک جاهایی در واقع در زندگیم به خودم نشون دادم که یک کارایی ازم سر میزنه که مرز در واقع کاریه که همیشه در واقع بهش فکر کردم که من نمی کنم. میتونم براش توجیه درست بکنم، بگم دیگران من رو به اینجا رسوندن که من این برخورد ازم سر بزنه، ولی واقعیت اینه که اول آخر من این کار کردم. به خاطر من خیلی تعصب ندارم روی اینکه تعصب نداشته باشم، چون ممکنه یه جایی ازم یک برخورد تعصب‌آمیز سر بزنه.
من میتونم حرفم اگه بخوام یه اصلاح بکنم این شکلی میگم که مواردی هست که ممکنه مثلا از اون دیده مثلا سفت و سخت خودم درباره تعصب دست بردارم. یه مثال میزنم که بتونم، چون هنوز اسمی براش پیدا نکردم، این که مثلا یهو یه مادر بزرگی رو ببینم که این اصلا نه نظرش خیلی جایی میره، یه آدمیه شاید مثلا فردا نباشه، آفتاب لبه بومه و یه چیزی داره با خودش میگه و من حالا میتونم حمله کنم به اون آدم و مثلا بهش بگم تو احمقی، تو یه آدم بیشعوری، تو تمام زندگیت بیشعور بودی، مثلا بچه‌هات هم بیشعور بار آوردی، یا اینکه میتونم دیگه با خودم بگم دیگه بحث با این آدم مثلا چه فایده ای داره، یا مثلا یه آدم بیمار در حال احتضار، یه آدمی که حالا باز به نوعی ناتوان باشه، من مثلا درباره نظر اون خب چیز نمیکنم، چی میگن، پافشاری از خودم نشون نمیدم، تعصبی از خودم نشون نمیدم، ولی اگر ببینم نظر کسی داره اثری میذاره، یعنی مثلا یه معلمی داره به بچه‌هاش همچین چیزی یاد میده، یه نفر داره تو شبکه اجتماعی یه حرف غلطی رو جا میندازه، اونو وای میستم پاش. حالا این تعصبه در واقع اینجا به معنی اینه که مصرانه وای میستم تا جایی که بتونم، سعی میکنم جلوشو بگیرم، چون باور دارم که داره یک پیام غلطی رو مخابره میکنه. هرچند با این دیدگاه میشه گفتش که اون کسایی هم که روی دیدگاه های خودشون تعصب دارن، مثل باورهای مذهبی، اونا به همین دلیل مثلا تا آخرین قطره خون وای میستن جلوی هر تغییری دیگه. اینم نقدیه که من خودم به خودم میکنم. چی معیار اون درست بودنه میشه اون موقع دیگه شخصیه.
داشتم فکر میکردم که خیلی تعریف یا مفهوم خیلی مشخصی از خودمون برای تعصب نگفتیم، البته که انتظارم نداریم که توی هاگیر واگیر تعبیر درستی بیاد، ولی من فکر میکنم که تعصب خیلی به خود باوری متصله، یعنی اینی که محوریت قصه خودمم، حالا این خودمم یه وقت یه شخص خاصه، یه وقت یه جمعه، یعنی یه گروه یا یه جمع یا یه چیزی، این خودمحوریه به نظرم میشه مفهوم دم دست تعصب در نظر گرفته.
یا این آیا به نظر شما با همون سلف سنتر بودن یکیه، یعنی خودمداری یا نه؟
دروغ چرا، چون نمیدونم از اون چه تعبیری میخوایم بگیریم نمیدونم، ولی معنیش آره میتونه همون باشه، یعنی ترجمه لغتیش همونه، یعنی که آقا این چیزی که من دارم میگم، حالا این من میتونم من باشم
یا عقیده من باشه،
گیاهخوارها باشن، میتونن نمیدونم گوشتخوارها باشن، میتونن نمیدونم حامیان زمین تخت گراها باشن،
حامیان حیوانات هم بعضیشون خیلی متأثرن، حامیان حیوانات،
آره همین، یعنی اینی که نظریه من یا ایده من یا ایدئولوژی من، این محور همه آن چیزیه که من دارم تصمیم میگیرم و هر کسی به جز این تصمیم بگیره خطاست، حق با من است و با دیگری نیست.
خیلی نقطه مهمیه و خیلی نقطه خوبیه برای پایان این اپیزود. خسته شدم دیگه.
حق با شماست.
حق با شماست. نظر شما محترمه.
مثلا نظر شما محترمه، ولی اینی که من میگم
همه چی بعد از اما شروع میشه. یه چیزی هست، یه جمله هست میگه که همه چیزا بعد از اما و ولی، مثلا تو آدم خوبی هستی ولی اما فلانی بچه خوبیه، اما اون همه چی بعد از اون معنی پیدا کنه.
تو خیلی خوبی.
اما
خب بعدش منتظر بعدشم از بعدش میترسم،
اما خیلی هم خوشگلی.
همه این حرفا رو زدیم راجع به تعصب و راجع به گیاهخواری و راجع به اینکه گوشتخواری و همه چیزخواری و اینا خوبه، ولی خوبه که به دنیا فکر کنیم، یه خورده گوشتخواری رو کمتر کنیم برای سلامتیمون خوبه، نمیدونم تعصب چیز بدیه، تعصب یعنی خود باوری و و و گفتیم سیاوش آدم متعصبی، خودش هم تایید کرد،
اعتراف گرفتیم ازش.
باشه
همه اینا بهونه‌اش این بودش که ما دو روز قبل از اینکه این پادکست رو، این اپیزود رو ضبط کنیم، مهمان دوستان خوبمون در رستوران گیاهی
آناندا بودیم.
چه قش هماهنگ گفتی با
یک دوز
آناندا آهنگش
نکن.
رفتیم که امتحان کنیم.
رفتیم امتحان کنیم
که به شما توصیه نکرده باشیم. البته سیاوش مثلا یه مشتری بوده.
من 10 سال پیشم رفتم
بالا شهر. منم زیاد اونجا رفتم و من خاطرات عجیبی از اونجا دارم، نمیگم براتون. یا حداقل پشت میکروفون نمیگم، بعدم براتون عرض میکنم اینا. ولی خاطرات جذاب
دوستای صمیمی کارهای قدیمی.
آره ولی به هر حال ولی نکته خیلی مهم این هستش که به قول ماندنی رفتیم اونجا، به خصوص شاید برای من
رفتیم اونجا چه حالی بود.
آره که این غذا رو بخوریم و چقدر لذت بخش بود، چقدر همه چی عالی بود،
خوش گذشت،
چقدر مصاحبت با
خانواده قیصری
بله خیلی خوش گذشت، خیلی خوب، خیلی لحظات و ساعت‌ها همچین
بگیم.
لحظاتی
بگیم
هم نبوده
بگیم شده. یه زن و شوهری که هر دو گیاهخوار هستن و فرزندشون سام که ما از همصحبتی و گپ زدن
و چون عاشق همبرگر بود من خیلی دوستش دارم
سامو میگین دیگه. بله. جالبه که در واقع خود این خانواده هم تعصبی روی فرزندشون ندارن که گیاهخوار باشه، یعنی او میتونه هر غذایی بخوره و سفارش میده و غذا براش پخته میشه. جالبه دیگه، این همون دنیای بی تعصبیه که من تو گیاهخوارا راست بخواین زیاد دیدم. حالا درسته که اون نمونه عجیب و غریبم شما مثال زدین،
تندرو وجود داره
داره آره. خلاصه اینی که خیلی لذت بخش بود، توصیه میکنیم بهتون
چه گیاهخوار هستین
چه نیستید دقیقاً، یعنی
مثلا اگه که... نیستین راست چه بخواین پیشنهاد میکنم به خاطر اینکه
گیاهخوارشون راهی نداره دیگه، یا باید بریم خونه خودتون غذا درست کنین یا باید برین رستوران.
برای کسایی که گیاهخوار نیستن آره واقعا گزینه خوبیه که برن امتحان کنن و آشنا بشن با تنوع دلپذیری از مزه ها و خوراکی ها.
آناندا رو میتونید در فضای مجازی هم بیابید، نشانی اینستاگرام و وبسایتشون نزدیک به همه، نشانیش هست
anandaveg.com
anandaveg که میتونید در واقع در اینستاگرام دنبال بکنید، سفارش بیرونبرم دارن، میتونید در واقع سفارش بدید براتون ارسال میشه. ولی به نظرم رفتن توی اون محیط جالب تره، توی پاسداران توی خیابون پاسداران اختیاری جنوبی تقاطع خیابان علی نصیریان که قبلا اسمش نیلوفر بوده، حالا شده در واقع نیلوفر شده علی نصیریان.
آی نیلوفر، آی نیلوفر.
که منو دل ای من گفتی تو ای دختر سر آی نیلوفر، آی نیلوفر، آی نیلوفر. در قلبتم باز آی نیلوفر، آی نیلوفر، آی نیلوفر.
و لذت ببرید دیگه، و به نظرم که
جای ما رو
خالی
کنیم،
جای ما رو
خالی کنیم. ما میایم
جدی شما میرین؟
آره
آره از دیکشون هم هستی.
آره دیگه،
نه اصلا واقعا مثلا الان یکی از دوستان به پر و پا قرص شنونده ما بگه آقا من دارم میرم فلان جا و شما بیاد، اگه فرصت کنیم خب میریم دیگه.
ما یه دونه دو تا مخاطب نداریم ما پژمان جان،
حالا هر کدوم بگن
و اصلا کم نیستن و خیلی هم دوستمون دارن. همین چند وقت پیش اتفاقا یکی از دوستامون پیغام داد مثلا میتونیم بیایم، من اینجوری بودم که ما خودمون به زحمت دور هم جمع میشیم قرار میذاریم که سه تایی بیایم و اینا، ولی خب کاش بتونیم به سمت پایان این فصل که میریم آروم آروم خنکی هم داره پیش میاد، مثلا مهر ماه و اینا یه قراری هم بذاریم و دور همیه هاگیر واگیری ترتیب بدیم.
نمیذاریم
به هر حال اگر بخوایم این کارو بکنیم از طریق اینستاگراممون اطلاع میدیم.
آره پس ما رو دنبال کنیم. آره. فالو آس. آره
خلاص
جوابیز ویژه خدافظ.
خلاصه اگه یکی از ما سه تا ادا اطفار در نیاره ما حتما دیدار میگذاریم. من سیاوش سفاریان پور هستم.
اگه منظورتون منه خودتی سیاوش سفاریان پور، من پژمان نوروزی ام.
من محمد رضا ماندنی ام. ازتون الان میخوام بس از اپیزود قبل یه خدافظی می اپیزود کامل شه. متاسف نباشید، خواهش
می‌کنم. در نهایت صمیمیت
خدافظی می‌کنیم. در نهایت صمیمیت
بین خودمون. من نگم متاسف نباشین روی هیچ ایده ای، متاسف نباشین. خیلی مخلصین. خداحافظ.
با چه آهنگی تموم کنی؟
با هر چی.
با هر چی.
فقط تموم کنی.
شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام وقتا نرسه، بریم اونجا اونجای دیگه، به تو دست آفتاب نرسه. عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه.